سرما من خورده باشه.
سرما رو میدونیم چیه، مرما رو نمیدونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما تا اینجا اشکالاتی که برخی در مقابل ادله قائلین به عدم حجیت عام مخصص فلباقی ذکر کرده بودن را مورد بررسی قرار دادیم. یه جوابی خود مرحوم آقای آخوند به این گروه دادند که معلوم شد جواب ایشون بنابر مبنای مشهور در باب مجاز مشکلی نداره. یه پاسخی مرحوم شیخ انصاری دادند که این پاسخ مورد اشکال قرار گرفت و یه گروهی هم یه پاسخ دیگری داده بودند که اون هم مورد اشکال قرار گرفت. یه جوابی هم مرحوم محقق عراقی دادند به قائلین به عدم حجیت عام مخصص فلباقی که نزدیک به اون چیزیست که شیخ انصاری فرموده. ما جلسه گذشته پاسخ شیخ انصاری به دلیل نافین را بیان کردیم و اشکالش هم گفتیم. حالا چون محقق عراقی هم یه پاسخی دادند به کسانی که حجیت عام مخصص فلباقی را نپذیرفتند و این پاسخ نزدیک به اون چیزیست که شیخ فرموده، این پاسخ رو هم اشاره میکنیم و ازش عبور میکنیم. فرمایش ایشون این است که به طور کلی عام اگرچه یک لفظه و یک دلالت بیشتر نداره، بالاخره مثلا لفظ کل را در نظر بگیرید، این لفظ واحده بر عموم و شمول نسبت به جمیع افراد مدخولش دلالت میکنه و این دلالتش هم واحده، ولی چون مدلول و محکی مصادیق متعدد داره یا به تعبیر دیگر این دلالت واحده از مصادیق متعدد حکایت میکنه، کأنه خود این دلالت و حکایت هم متعدد میشه. یعنی به عبارت دیگر اون خصوصیتی که در معنا و مدلول عام هست سرایت میکنه به خود الفاظ عام. درسته به ظاهر یک دلالته، یک لفظه، یک حکایته، اما چون مصادیق متعدد داره خود این حکایت و دلالت تبدیل میشه به حکایات و دلالات متعدده و این همه به خاطر رنگی است که لفظ از معنا پیدا میکنه. ببینید شما چطور گفته می شود که حسن و قبح از معانی به الفاظ سرایت می کنه؟ اینجا هم همینطوره. شما یه لفظی را که دارای معنای قبیحی است در نظر بگیرید، خود لفظ که فی نفسه حسن و قبح درش وجود نداره، هر لفظی متشکل از حروفی است که این حروف نه حسن دارن نه قبح. اما یه لفظی که حکایت از یک معنای قبیحی داره، این قبح که انه از معنا به لفظ سرایت میکنه و لفظ از معنا رنگ میگیره، لذا خود لفظم که انه قبیح میشه. الفاظ زشت و زیبا خودشون زشتی و زیبایی ندارن، اما زشتی و زیبایی را از معنا میگیرن، اثرپذیری دارن از معانی در حسن و قبح. خب این مسئله در ما نحن فی هم جریان داره، یعنی کثرت و تعدد از معنای عام سرایت میکنه به لفظ و ادات عام. خب اگر این الفاظ و ادات در مقام حکایت تعدد و کثرت پیدا کنن، چنانچه دلالت مثلا یک دلالت نسبت به یک فرد از حجیت ساقط بشه به واسطه تخصیص، این موجب نمی شود که دلالت این عام نسبت به سایر افراد آسیب ببینه. فرض کنید از 1000 نفری که کل عالمن شامل می شد، 10 نفر به خاطر لا تکرم الفساق من العلماء خارج شدن و حجیت عام نسبت به اونها آسیب دید. خب اینجا چه وجهی داره که ما بگیم حجیت عام نسبت به باقی مانده افراد که اعلی مراتب بعد از خروج بعضی از افراده، یعنی مثلا اون 990 نفر چرا نسبت به اونها حجت نباشه؟ لفظ عام که بر معنا دلالت میکنه و این ظهور داره در معنا و حجیت داره، خب این حجیت این ظهور نسبت به سایر افراد بعد از تخصیص به قوت خودش باقی است، چون حکایت ها و دلالت های متعدد بوده، یک دلالت نبوده که بگیم آسیب میبینه، یک حکایت که نبوده. چون مصادیق متعدد بودن و کثیر بودن، این تعدد و کثرت از معنا سرایت کرده به الفاظ و ادات عموم، پس که نه اینا حکایت های متعدد دارن، ولی یه حکایتشون از حجیت ساقط بشه، بقیه حکایت ها به حجیت خودشون باقی میمونن. بعد مرحوم محقق عراقی این پاسخ و سخن را با مخصص متصل سعی کرده تأیید بکنه، یعنی یه مؤیدی برای این فرمایش خودشون آوردن، و اون اینه که در مخصص متصل چطور ادعا میشه عام ظهور در باقی مانده افراد بعد از تخصیص داره. مثلا وقتی گفته میشه اکرم کل عالمن الا الفاسق، اینجا میگن چون مخصص متصله بعد از تخصیص و به واسطه اتصال تخصیص به عام، این عام اساسا ظهوری در عموم پیدا نمیکنه، بلکه از اول در باقی ظهور پیدا میکنه و حجت میشه. خب اونجا به چه مناسبت این سخن گفته میشه؟ برای اینکه از اول شما میگید ظهور در باقی مانده داره و این به خاطر همون عرض به حضور شما قرینه ایست که اینجا جلوی ظهور در جمیع را گرفته، نگذاشته این بر همه دلالت بکنه. اما مانع ظهور در باقی افراد نشده. خب اینجا هم همینطوره. این محصل فرمایش مرحوم محقق عراقی در این مقامه، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 438. خب با توجه به پاسخی که به مرحوم شیخ انصاری داده شد، جواب این کلام و سخن محقق عراقی هم معلوم میشه. ببینید دو سه تا اشکال نسبت به محقق عراقی میتونیم اینجا مطرح کنیم. این که ایشون تأکید کردن به این که الفاظ رنگ معانی را میگیرند و اثرپذیری دارند از معانی، این ممکنه در مقام خطابه و شعر حرف قابل قبولی باشه، اما واقعش اینه که خود الفاظ هیچگاه اثرپذیری واقعی ندارند. یعنی لفظی که ذاتن نه حسن داره و نه قبح، این نمیتونه از معنای خودش صفت حسن و قبح را اخذ بکنه. بله، چون الفاظ یه ابزاری برای انتقال معانی هستند و بین الفاظ و معانی یه پیوستگی شدید وجود داره، این به ذهن میاد که مثلا الفاظ رنگ گرفتن و اثر پذیری داشتن. انسان توهم میکنه حسن و قبح از معانی به الفاظ سرایت میکنه، ولی حقیقتا سرایتی در کار نیست. الفاظ فقط یه ابزارن برای انتقال معانی. بنابراین این که محقق عراقی می‌فرماید الفاظ عموم درسته دلالت واحد دارن و عنوان واحد دارن، اما چون مصادیقشون متعدده و حکایت از افراد کثیر می‌کنن، پس خودشون هم که انه حکایات متعدده و دلالات متکثره پیدا می کنن، این حرف درستی نیست. لفظ واحد عرض به حضور شما فقط یک حکایت داره. اگه شما یه لفظی رو میگید دارای یک دلالته، یعنی یک حکایت بیشتر نمیتونه داشته باشه. بله حکایت واحد انل کثیر داره، فرق است بین حکایت واحده انل یا الهاک الواحد انل کثیر یا حکایات متعدده از افراد کثیر. اینجا ما حکایات متعدد نداریم، یک حکایت و یک دلالت بیشتر نیست، منتها به نحو اجمالی از افراد کثیر و مصادیق متعدد حکایت میکنه. خب اگر این باشه، حالا فرض اینه که این لفظ که وضع برای استعمال در جمیع افراد، وضع شده برای دلالت بر تمام افراد، یک دلالت هم بیشتر نداره ولو افراد کثیرن. حالا اگر این لفظ به دلیلی به واسطه ورود مخصص در جمیع الافراد استعمال نشه، مقهرن مجاز پیش میاد و دیگه حکایتی نسبت به غیر نمیتونه داشته باشه، دیگه نمیتونه حکایت نسبت به باقی مانده داشته باشه. دقت بکنید مرحوم محقق عراقی هم مثل مرحوم شیخ بر فرض پذیرش استلزام مجازیت داره این سخن رو بیان میکنه. ما در پاسخ مرحوم شیخ گفتیم که شیخ میگه بر فرض تخصیص موجب مجازیت عام بشه، ولی مشکلی وجود نداره با اون بیانی که ایشون داشت. محقق عراقی هم مثل مرحوم شیخ اساس پاسخشون رو بر این فرض استوار کردند که تخصیص عام مستلزم مجازیت عامه، ولی به این دلیل که دلیلشون رو گفتیم میگن این مشکلی در حجیت نسبت به باقی مانده افراد نداره. تمام دلیلشون هم این بود که درست دلالت واحده ولی چون افراد کثیرن پس میشه که نه دلالات متعدده، حکایات متکثره. حالا اگر بعضی از این حکایت ها لطمه دید نسبت به باقی مانده، حجیت به قوت خودش باقی است. خب این سخن اشکالش بیان شد. و این که ما گفتیم نزدیک به فرمایش مرحوم شیخه، برای همینه که مرحوم شیخ هم همینو فرمود. مرحوم شیخ هم فرمود عام در دلالت بر افراد از حیث اقتضا و مانع و عدم المانع تا زمانی که تخصیص نیامده مشکلی نداره، که انه مرحوم شیخ فرمود دلالت عام بر تک تک افراد مستقله و اینها هیچ ارتباطی به هم ندارن، لذا شیخ هم که انه بر دلالات متعدده و حکایات متکثره تکیه کرده. خب پاسخ ایشون رو هم ما دادیم. پس ببینید این که عرض کردیم سخن محقق عراقی غریب و شبیه به کلام شیخه، اینم معلوم شد که چرا شباهت داره. اما اون مؤیدی که مرحوم محقق عراقی بیان کردند که خود مخصص متصل با توجه به این که ظهور در جمیع نداره و به واسطه یه قرینه ظهورش در تمام الباقی به اصطلاح منعقد میشه، این هم نمیتونه مؤید فرمایش مرحوم شیخ باشه، مرحوم عراقی، محقق عراقی باشه، چون بالاخره در مخصص متصل هیچ مانعی وجود نداره. ببینید ما وقتی میگیم اکرم کل عالمن، این دلالت میکنه بر استقراق نسبت به همه عالمان، شمول نسبت به همه عالمان، چون کل وضع شده برای استقراق مدخولش، کل وضع شده برای شمول نسبت به همه افراد. حالا اگر یه قیدی کنار این ذکر شد، الا الفاسق در کنار این ذکر گردید، اینجا که انه یه قیدی به اون عالم اضافه شده ولی تغییری در اون معنایی که کل درش برش دلالت میکنه ایجاد نمیکنه. کل وضع لدلالت الاستقراق مدخوله، الاستقراق به نسب الى مدخوله. حالا این مدخول کل، یه وقت کل عالمن است، یه وقت کل عالمن الا فاسق است. پس ظهور عام در مخصص متصل نسبت به باقی مانده و همه افراد به جز خاص، داره اینه که کل دلالت میکنه بر استقراق مدخولش. حالا این مدخولش یه وقت الا الفاسق کنارش هست، یه وقت الا الفاسق کنارش نیست. اینجور نیست که این قید مانع ظهور عام شده باشه. اگر این قید یا این استثناء مانع ظهور عام می شد، اصلا این کلام مجمل می شد. اینطور نیست که این ظهور دارای مراتب باشه. محقق عراقی که انه از این مؤید به زعم خودشون این گونه استفاده کردن که عام و کل دارای ظهوری است نسبت به افراد و این مراتب داره، یه مرتبش اعلا مراتبه که جمیعه، یه مرتبش باقی الافراده، یه بعد از تخصیص همینطور بیاد پایین. میگه نه، اونی که در مخصص متصل وجود داره اینه که کنه یه قیدی شده کنار عام، ولی این باعث نمیشه بگیم کل در غیر معنای موضوع لهش استعمال شده. در مخصص متصل این از اول ظهور عام در مابقی را دلالت میکنه، چون یه قیدی است که باعث میشه محدوده اون افرادی که کل برشون دلالت میکنه مزیق‌تر بشه. پس این هم نمیتونه مؤید ایشون باشه. فتحصل من ما ذکرنا کله الالآن که قول کسانی که قائل به عدم حجیت نسبت به عام مخصص، عدم حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده شده اند، این قول ناتمامه. و بناءً علی المشهور فی باب المجاز، جوابی که آقای آخوند دادن جوابی است که نسبت به سایر جوابها بهتر به نظر میرسه، یعنی نسبت به پاسخ محقق عراقی، نسبت به پاسخ شیخ انصاری، نسبت به عرض به حضور شما پاسخی که برخی دادند و خدا آقای آخوند در کفایه اونو نقل کردند و مورد اشکال قرار دادند، و همچنین نسبت به پاسخی که محقق ناینی دادن، پاسخی که محقق اصفهانی دادن. ما حدود 5-6 تا پاسخ ذکر کردیم، تا این 4 تا 5 تا ذکر کردیم. جواب آقای آخوند به منکران حجیت عام مخصص فلباقی از سایر جواب ها به نظر میرسه بهتره و مبتلا به اون اشکالات نیست. لکن همطور که کرارن گفتیم، این پاسخ مبتنی بر نظر مشهور در باب مجازه. مشهور در باب مجاز معتقدن که مجاز عبارت است از استعمال لفظ فی غیر ما وزعله، و حقیقت عبارت است از استعمال لفظ فی ما وزعله. اما در این میان امام رحمت الله علیه به تبع صاحب وقایت الاذهان از راه دیگری این مسئله رو میخوان حل کنن، و این راه مبتنی است بر نظری که در باب مجاز دارن. ایشون به تبع صاحب وقایت الاذهان که او هم این رأی خود را از سکاکی اخذ کرده، معتقدند که مجاز اساساً یه معنای دیگری داره غیر اونچه که مشهور گفتن، و از اون طریق خواستن به منکران حجیت پاسخ بدن. بنابراین اول ما باید نظر سکاکی در باب مجاز رو بیان کنیم، که قبلا این رو اشاره کردیم در بحث حقیقت و مجاز، اما اجمالا اینجا مرور میکنیم. ثانیاً نظر صاحب وقایت الاذهان را ذکر خواهیم کرد، و اینکه او چه تفاوتی داره نظرش با نظر سکاکی، این دوتا. سوم اینکه چگونه با این مبنا میتوان به منکران حجیت پاسخ داد. این سه تا مطلبی است که اینجا باید بگیم و این بحث ان شاءالله تمام بشه. اما مطلب اول که عبارت است از عرض به حضور شما نظر سکاکی در باب مجاز، ببینید مشهور خب معتقدن اگر یک لفظی در معنای موضوع له خودش استعمال بشه این حقیقته. مثلا اگر عسل در حیوان مفترس استعمال بشه این حقیقته. حالا یا میگیم استعمال و لفظ فی ما وزعله، یا اللفظ المستعمل فی ما وزعله، و در مقابلش مجاز مثل استعمال اسد در رجل شجاع، جا لفظ استعمال شده در قید موضوع له. حالا البته مجاز قرینه میخواد. سکاکی در مقابل مشهور به حسب اونچه که گفته شده معتقده در استعاره اساسا ما نمیتونیم این معنا را پیاده بکنیم. ببینید مجاز دو قسمه، ما یکی استعاره است که اون مجازی است که علاقش علاقه مشابهته، و یکی هم مجاز مرسله. مجاز مرسل اون مجازی است که سایر علاقات در اون وجود داره، علاقه های مختلفی، تا گاهی تا 25 علاقه بعضیا برای این امر ذکر کردن. در استعاره که یک قسم از مجازه و اونم مجازی است که علاقه اون با معنای حقیقی عبارت از علاقه مشابهت، ایشون میگه اساسا اینجا لفظ در غیر موضوع الله استعمال نمیشه. اینطور نیست که این قسم از مجاز در مقابل حقیقت عبارت باشه از استعمال لفظ فی غیر ما وضع الله. مجاز اصلا چیز دیگری است که اگر بخواد اون در نظر گرفته نشه دیگه لطافت و ظرافت نداره. این که حالا مثلا ما بگیم لفظ اسد که در برای حیوان مفترس وضع شده استعمال بشه برای در رجل شجاع، یعنی متکلم به جای این که بگه رأیت رجلن شجاعن میگه رأیت اسدن یرمی. لفظ رو آورده، یه قرینه هم کنارش آورده، ولی منظورش همون رجل شجاعه. خب اگر بگیم این استعمال لفظ فی غیر ماوز علهه این زیبایی و لطافت نداره، این که به اصطلاح متکلم یه لفظی را که در یک معنایی وضع شده مثلا در یه معنای دیگری به کار ببره، که انه ابزارها و آلتهای انتقال معانیش فرق کرده، این چه فایده ای داره، چه لطافتی داره؟ به جای اینکه بگه رجلن شجاعن گفته اسدن یرمی، لفظ را در غیر موضوع له استعمال کرده. آیا همین مجاز؟ و اگه این باشه مگر متکلم مرض داره یا عقلش کمه که مثلا بیاد یه لفظی رو کنار بذاره یه لفظ دیگری را در این مقام استعمال کنه؟ اصلا مسئله مجاز این نیست. مسئله مجاز عبارت از تصرف در معنای موضوع له و توسعه در اون معنا و فرض کردن یه فرد ادعایی، یعنی درست کردن یه فرد ادعایی برای معنای حقیقی. یعنی مثلا اسد وضع شده برای حیوان مفترس، این فرد حقیقی حیوان مفترس. حالا مجاز عبارت از این است که متکلم بیاد در معنای حقیقی توسعه بده و افراد جدیدی را به اون اضافه کنه. تا حالا افراد این معنا همون حیوان مفترس بودن، افراد حقیقی بودن. اما در مجاز کاری که صورت میگیره یه توسعه‌ای در معنای حقیقی داده میشه و یه سری افراد ادعایی اضافه میشن و لفظ در این موارد در اون افراد ادعایی استعمال میشن. یعنی مثلا تا حالا اسد فرض بفرمایید که وضع شده بوده برای حیوان مفترس که افراد حقیقی این ماهیتن، لکن اینجا یه سری افراد جدیدی اضافه میشن، مردان شجاع هم همگی میشوند فرد ادعایی اسد و این با توسعه در معنا اتفاق میفته. پس در معنای مجازی طبق این مبنا ما از معنای حقیقی فاصله نگرفتیم. لفظ در غیر ماوز اله استعمال نشده، لفظ در همون معنای موضوع اله استعمال شده، لکن اون معنا توسعه داده شده، منبسط شده و یک سری افراد ادعایی برای اون درست شدن و تمام لطافت مجازم در همینه که ما از معنای حقیقی غافل نشیم، با ملاحظه همون معنای حقیقی این مطلب را استفاده بکنیم، لکن یه عده افراد را داخل این معنا کردیم با توسعه‌ای که ما در معنا دادیم، یه سری افراد ادعایی بهش اضافه شد. این خلاصه نظر سکاکیه. این در مفتاح العلوم صفحه 155 و 156 بیان شد. اینو مطلب اول. مطلب دوم، کلام صاحب وقایت الاذهان. ایشون همین مطلب سکاکی رو پروبال داده و دامنش رو توسعه داده، اون رو هم باید ذکر بکنیم. اون وقت بعد ببینیم که این مبنا چگونه میتواند پاسخ بدهد به دلیل منکران حجیت عام مخصص فلباقی. این دو مطلب مونده که حالا دیگه این رو فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.